دشمن فهمید که اگر این توصیه امام راحل که اتحاد فرق اسلامی است و در جهتگیری ها عقایدشون برای خودشون باشه، هر کسی برای خودش عقاید و مناسک خودش داشته باشه، اما در جهتگیری های کلی اتحاد اینها چقدر برای امت اسلامی اهمیت داره و چقدر نفوذ دشمن رو در اون کم میکنه، این رو دشمن فهمید. چون دشمن فهمید، شروع کرد به برنامه ریزی بر ضد این حرکت. برنامه های عملیاتی رو دشمن در مقابله با پیام وحدت امام بزرگوار انجام دادن، از جمله ایجاد مراکزی برای تولید اندیشه های ضد تقریبی. ما میگیم تقریب فرق اسلامی، نشستن مراکزی درست کردن، یه عده مزدور را اونجا پول دادن نشوندن که بشینن فکر و مطلب تهیه کنن برای اثبات ضد تقریب، برای که مردم رو به یعنی جوری عمل بکنن که این سیاست بزرگ امام، این تدبیر عظیم و الهی امام رو خونسا کن. مراکز تولید اندیشه، ایجاد گروه های تکفیری، این گروه جرار داعش رو خود دشمنان اسلام فراهم کردن. آمریکایی‌ها اعتراف کردن، ما ادعا میکردیم، البته ما خبرهایی داشتیم، اطلاعاتی داشتیم، لیکن اگر ما میگفتیم ممکن بود محل تردید قرار بگیره، اما خودشون اعتراف کردن. هم کسانی که در اون دولتی که این رو به وجود آورده بود، این داعش رو، اونا اعتراف کردن، هم بعد دولت بعدی که این شخصی که حالا سر کاره، این صریحا گفت که داعش رو اینا به وجود آوردن، ازش حمایت کردن. مزدورانشون در منطقه رو، دولت‌های پیرو و تابع خودشون رو دستور دادن، به اینا پول دادن، براشون سلاح خریدن، از اینجا اونجا امکانات دادن، تجهیزات براشون فراهم کردن. و این هم یک کار. بنابراین هم مرکز تولید فکر درست کردن، هم جریان‌های تروریستی به وجود آوردن، هم عناصری رو که نمیدانستند و نمیخواستند وارد این بازی بشن، به طور غافل و نادانسته وارد جریان کردن، عصبانیشون کردن، وادار کردن که اینا با همدیگه بدگویی کنن. شما ناگهان میبینید که مثلا فرض کنید در فلان کشور همسایه ما یک منبری میره روی منبر و به مقدسات اون فرقه دیگه اهانت میکنه، بعد میاد پایین میره توی سفارت انگلیس پناهنده میشه. این چیزیست که اتفاق افتاده، تازه هم اتفاق افتاده، و از این قبیل چیزها زیاد هست، یعنی کم نیست. افراد رو وادار میکنن که مردم رو عصبانی کنن، مخاطبین رو عصبانی کنن، به جان هم بیندازن. و خب اینا که صریحا گفتن که اونها این رو انجام دادن، منتها برخی، من اینه میخوام بگم که برخی از دولت‌های این منطقه که پشتیبانی‌های مالی رو به عهده گرفتن، گناهشون از آهادی که وابسته به این گروه‌ها شدن بیشتره. یعنی اون کسی که از فلان گوشه دنیای اسلام رو تعصب دینی و با جهالت، همراه با جهالت میاد جزء این گروه تروریستی میشه، و گناهش کمتر از اون رئیسی است و اون مسئولی است و اون پادشاهی است که پول میده و اینها رو راه میاندازه و تسلیحات براشون فراهم میکنه و اینا. و جرم اصلی البته مربوط به آمریکایی هاست. واقعا اینجور در قضیه جریانهای تکفیری در این منطقه، جرم اصلی رو آمریکایی ها کردن و سعودی ها که دنبالشون بودن. سعودی ها هم اینها رو پول دادن، کمک کردن و پشتیبانی کردن. اینها علاوه بر این که این جرم رو مرتکب شدن آمریکایی ها، یه جرم دیگری هم مرتکب شدن، و اون این است که به بهانه حضور اینها به کشورهای مسلمان لشکرکشی کردن، به افغانستان لشکرکشی کردن به سوریه لشکرکشی کردن، به جاهای مختلف، به بعضی از کشورهای دیگر هم در فکر لشکرکشی بودن و هستن، مثل عراق که البته جوانهای عراقی و مؤمنین عراقی نخواهند گذاشون غیرت و تعصب به حق عراقی ها مانع خواهد شد از اینکه انشالله آمریکا بتوانه نفوذ کنه، ولی اونها نقشه این کار رو دارن و دنبال این هستن که در این کشورها نفوذ کنن، که البته هر جا اینا وارد شدن ناامنی و تخریب به وجود آوردند. واقعا تو این کشورها زیربناها رو تخریب کردن، ناامنی ایجاد کردن، جنگ داخلی درست کردن، دولت‌ها رو مشغول کردن که نتوانن کارهای اصلی و وظایف خودشون رو انجام بدن. واقعا نابودی هر زن نسل به یهول کل هر سبن نسل به معنای واقعی کلمه در مورد این هاست، این ها چیز کردن. به نظر ما هفته وحدت خیلی مهمه و اتحاد مسلمانان درمان بسیاری از دردهای امت اسلامی است. الان این جنگ فاجعه بار یمن که 5 ساله دارن این ملت مظلوم توی کوچه و بازار و خانه و بیمارستان و مدرسه و مجامع مردمیشون دارن بمباران میشن، این حادثه کوچکی نیست، حادثه بسیار بزرگی است که واقعا سعودی‌ها قساوت عجیبی رو در این قضیه دارن از خودشون نشون میدن. یا مسئله فلسطین، این دهنکجی چند تا دولت ضعیف ذلیل که به دنیای اسلام دهنکجی کردن، به امت اسلامی دهنکجی کردن، مسئله فلسطین رو به خیال خودشون نادیده گرفتن، با قاصب با قاتل ارتباط برقرار کردن، اینا با وحدت امت اسلامی همه اینها علاج پیدا خواهد کرد بدون تردید. و مشکلات دولت‌های اسلامی و ملت‌های اسلامی که گرفتاری زیاد دیگه از کشمیر تا لیبی، همینطور که نگاه کنید همه جا گرفتاری هست، این گرفتاری‌ها به برکت اتحاد مسلمان‌ها برطرف خواهد شد. این هم درباره مسئله هفته وحدت. و اما مسئله 13 آبان، جالب است که امسال 13 آبان که روز مبارزه با استکبار هست مصادف شده است با ولادت پیامبر اعظم. این آیه شریفه محمد رسول الله و الذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم رو به یاد انسان میاره، که از اون طرف ولادت، از اون طرف اشداء علی الکفار، که این حرکت عظیمی که جوانهای ما انجام دادن و 13 آبان مظهر استکبار ستیزی ملت ایران بود. اینجور نبود که حالا با چند نفر ساکنه در یک سفارتخونه مشکلی داشته باشن، مسئله یک کار مهم و کار نمادینی بود در مبارزه با استکبار که به جا هم واقع شد. خب رژیم آمریکا رژیم استکباری است، رژیم استکباری جامعه بسیاری از ضررها و شیطنتها و بدیهاست. رژیم استکباری هم جنگ افروزه، هم تروریسته، هم تروریست پروره، هم مداخلگره، هم فاسده، هم انحصار طلبه. این یعنی رژیم استکباری، وقتی میگیم استکبار، جامعه همه این زشتی ها و بدی ها و شیطنت هاست. بنابراین ستیزگری با این استکبار، با این پدیده، این عقلانیته. حالا بعضی ها میگن آقا این خلاف عقلانیت است، خلاف تدبیر است. نه، خلاف تدبیر نبود، این درست این عقلانیت بود. تسلیم شدن و زیر بار رفتن ضد عقلانیت بود و شروع کننده هم ما نبودیم، یعنی اینجور نبود که اول شروع و هم بدعوکم اول مره، که در قرآن کریم هم اتفاقا در یه موردی همین عین همین وجود داره. اونها شروع کننده بودن و بعد از انقلاب، بعد از انقلاب که خب ما حمله به سفارت نکردیم، سفارت آمریکا در اول انقلاب بود و مشغول کارشون هم بودن، اما اونا شروع کردن علیه انقلاب حرکت کردن، هم در خود آمریکا قطنامه بگذرونن، سخنرانی کنن در کنگره علیه جمهوری اسلامی که تازه متولد شده تصمیم گیری کنن، گروه تروریستی را بندازن، گروه های کودتاگر به وجود بیارن و تمهید کنن، برنامه‌ریزی کنن در خود سفارت که به حق گفته شد لانه جاسوسی، تمهیدات جاسوسی عظیمی رو فراهم بکنن. اونا شروع کردن، شروع کننده اونا بودن. وقتی که شروع کردن در حقیقت حرکت دانشجویان که به سفارت حمله کردن حرکت دفاعی بود، به جا بود، به موقع بود، کاملا عقلانی بود. و این رو هم عرض بکنیم، بعضیا تصورشون از دولت آمریکا و رژیم آمریکایی یه تصور غلطی است، خیال میکنن اگر چنانچه دولتی خودش رو تسلیم کرد به اون رژیم بهره خواهد بود از اون. نه، نه خیر. همین هایی هم که در دنیا میبینید با آمریکا ارتباط دارند اما یه مقداری وضعشون بهتر هست، به خاطر این است که تسلیم نشدن. به هر اندازه ای که با آمریکا ارتباط داشته باشن و او دخالت کنه ضربه میخورن البته، اما اونایی که خودشون رو تسلیم آمریکا کردن و سیاست های آمریکایی رو پذیرفتند و زیر بار زورگویی های آمریکا رفتن، این ضربه خوردن. نمونش کمپ دیوید که واقعا 30-40 سال اینا عقب افتادن، نمونش رژیم پهلوی در کشور خودمون هست که کشور رو واقعا عقب افتاده کردن با تسلیم در مقابل سیاست های آمریکا. و روز به روز هم هرچی بگذره اینجور رژیم ها وابسته تر و گرفتارتر میشن. در مورد آمریکا سیاست ما یه سیاست حساب شده و مشخصی است و این سیاست با رفت و آمد اشخاص تغییر پیدا نمیکنه. حالا امروز انتخابات آمریکاست، بعضی ها هم دور راجع به این که کی بیاد کی نیاد، اگه این بیاد چه میشه، اگه اون بیاد چه میشه. خب بله، ممکنه حوادثی اتفاق بیفته، به ما ارتباطی نخواهد داشت، یعنی در سیاست ما هیچ تأثیری نمیذاره. سیاست ما حساب شده است، مشخصه و رفت و آمد اشخاص در اون تأثیر نداره. منتها وضع خود اونا رو شما ملاحظه کنید، وضع تماشایی است. رئیس جمهوری که الان سر کار هست و انتخابات رو او بناست برگزار کنه، او میگه که این متقلبانه ترین انتخابات تاریخ آمریکاست. این رو کی میگه؟ این رو اون رئیس جمهوری میگه که خودش الان سر کاره و انتخابات رو او داره در واقع اجرا میکنه. میگه این متقلبانه ترین انتخابات تاریخ آمریکاست. اون یکی رقیبش هم در مقابل میگه که ترامپ قصد تقلب وسیع دارد. این دموکراسی آمریکایی اینه، این دموکراسی آمریکایی است. خودشون درباره انتخاباتشون اینجور حرف میزنن. این نمونه ای از چهره کریه لیبرال دموکراسی در داخل خود آمریکاست. خب حالا قطع نظر از یک کدام انتخاب بشن، ممکنه اون یکی، ممکنه اون یکی انتخاب بشن که حالا امروز معلوم خواهد شد، لیکن یک مطلب کاملا روشنه و اون انحطاط سیاسی و مدنی و اخلاقی رژیم آمریکاست. هر کدوم انتخاب بشن فرقی نمیکن. انصافا رژیم آمریکا دچار، به شدت دچار انحطاط سیاسی و انحطاط مدنی و انحطاط اخلاقی است. این تحلیل هم نیست، اینی که من میگم اینجور نیست که حالا تحلیل باشه، این رو خودشون میگن، این حرف سخنگویان خودشون و نویسندگان خودشون و صاحبان فکر از خود داخل آمریکاست. اونا این حرف رو میزنن. در این چند سال چند تا کتاب نوشتن با با تیراژهای بالا در داخل آمریکا منتشر شده. با تیراژ که بعضی پرده‌ها رو این کتابا بالا میزنن. یکی از این کتابا رو که به فارسی ترجمه شده بنده خوندم، پر از شواهد همین انحطاط. یعنی واقعا کسی اون کتاب رو بخونه، اول تا آخر کتاب نشون دهنده انحطاط نظام سیاسی آمریکا با حرکات رئیس جمهور آمریکاست. این امپراتوری اینجوری دیری نخواهد پایید. این معلومه که وقتی که به اینجا رسید کار یک سیاست، کار یک رژیم، این دیگه خیلی عمر طولانی نخواهد کرد و منهدم خواهد شد. البته بعضی هاشون هستن که اگر سرکار بیان زودتر منهدم میکنن، بعضی هستن که اگر سرکار بیان یه خود دیردر ممکنه منهدم بشه، لیکن به هر حال این حقیقت. خب دشمنیشون با ما هم به خاطر این است که ما سلطه ظالمانه اونها رو به رسمیت نشناختیم. یعنی چون زیر بار اونها نرفتیم، سیاست های اونها رو در منطقه قبول نکردیم، چون سیاستشون نسبت به فلسطین رو رد کردیم، سیاست های ظالمانه اونها رو قبول نکردیم و اینا دشمنی با ما میکنن به خاطر این، و این دشمنی ادامه هم داره. تنها راه برطرف کردن این دشمنی این است که ما اینا رو مایوسشون کنیم. یعنی بایستی کار رو به جایی برسونه، ملت ایران و دولت ایران و نظام جمهوری اسلامی، که طرف مقابل مایوس بشه از این که بتوانه ضربه اساسی وارد بکنه. باید قوی بشیم. این رو من بارها عرض کردم به ملت عزیزمون و به مسئولین هم مکرر در جلسات کاری، در جلسات خصوصی، در نگاه عمومی مکرر مطرح کردم. بایستی این ابزارهای قدرت، قدرت واقعی نه قدرت پوشالی، رو باید در خودمون تقویت کنیم. ملت قوی بشه، کشور قوی بشه، دشمن مایوس خواهد شد. مردم البته انصافا خوب ایستادگی کرد در این مدتی که این مشکلات تحریم و تبعات تحریم و اینها بوده، مردم واقعا خوب ایستادن، انصافا ایستادگی کردن و مشکلات رو تحمل کردن و از خودشون استقامت نشون دادن. به نظر من در سه زمینه مسئولین بایستی یه مقداری تحرک بهتری داشته باشن. یکی در زمینه اقتصاد، یکی در زمینه امنیت، یکی در زمینه فرهنگ. در این سه زمینه باید تلاشامون رو ما افزایش بدیم، مسئولینشون. در زمینه اقتصاد مطلقاً یعنی باید نگاه صحیح و اصولی اینه که مطلقاً به بیرون کشور نگاه نکنیم، نه اینکه رابطمون رو قطع کنیم. من ده هر دفعه میگم که علاج رو در داخل بجوییم، یه عده‌ای برمی‌دارن اونجا تو فضای مجازی که بله معتقدن که با خارج ما ارتباط قطع کنیم. نه، این نیست. ارتباطات باید برقرار باشه. مهم این است که ما علاج رو از دیگران نخواهیم، علاج رو از بیرون خودمون نخواهیم، علاج در درون خود ماست، در داخل کشوره، که یک قلم عمدش هم افزایش تولیده که بارها روی او من تکیه کردم. باید یک تلاش برنامه ریزی شده و سازمان یافته در زمینه اقتصاد انجام بگیره. خیلی از مشکلات کنونی ما ربطی هم به تحریم و به این چیزها نداره، مربوط به خود ماست، مربوط به ناهماهنگی هاست. این گرانی های اخیر واقعا توجیه نداره، این بسیاری از این گرانی های اخیر واقعا توجیه نداره، باید علاج بشه و قابل علاج. بایستی مسئولین با هماهنگی علاج کنن. شما نگاه میکنید گرانی از گوشت قرمز و گوشت مرغ و گوجه فرنگی بگیرید تا پوشک بچه، اینا گرانی ها، اینا گرانی های بی دلیلی است. استدلالی پشت این گرانی ها وجود نداره و جنس هم هست. و اگر چنانچه هماهنگی باشه، هم وزارت صمت، هم مسئولین تعزیرات، هم بسیج، هم بعضی از دستگاه های دیگری که مرتبط با قضیه هستن، گمرک و دیگران، همکاری کنن و هم دیگه این مشکل رو از جلوه با پای مردم بردارن، اینا همش قابل کنترله. که بنابراین با مدیریت هماهنگ دستگاه‌ها این مشکلات قابل برطرف شدن. در باب امنیت که عرض می‌کنیم، عمده مراد امنیت خارجی است که باید کشور با ابزارهای دفاعی مجهز بشه، همین موشک و پهپاد و هواپیما و امثال اینا که مشغول هستن، باید اینا امنیت خارجی کشور رو تأمین میکنه، یعنی موجب میشود که کشور مطمع دشمن قرار نگیره، دشمن طمع نکنه به کشور. بایستی اینجور نیستش که ما خیال کنیم که همه مشکلات با ساختن موشک درست میشه. نه نخیر، بعضی از مشکلات هست که هیچ ربطی هم به موشک نداره، اما بعضی بسیاری از مشکلات هم هست که به همین ابزارهای دفاعی ارتباط پیدا میکنه. در باب امنیت داخلی هم دستگاه‌های امنیتی ما باید مواظب نفوذ باشن. عمده نفوذ دشمن در دستگاه‌های مختلف و اعمال وسوسه هاشون، این مشکل عمده اینه، باید مراقب باشن که این رو درست کنن. بنابراین در باب فرهنگ هم همینجور، فرهنگ هم مسئولین فرهنگی باید تلاش های هوشمندانه ای بکنن. ما حجم کار فرهنگیمون گاهی زیاده، لکن بایستی فعالیت هوشمند باشه، یعنی بدانیم کجا نیاز به چی هست، به کدام کار فرهنگی هست، بریم سراغ اون کار. که اگر این کار انجام بگیره، به نظر من این سه تا مقوله، یعنی مقوله اقتصاد، امنیت، فرهنگ، سه مقوله اساسی است که میتوان اینها رو با تدبیر، با هماهنگی، با پیگیری، که خب به حمد الله مسئولین مشغول هستن، یه مقداری جدیت رو باید بیشتر کنن و کار انجام بگیرن. یه نکته آخری هم راجع به این جنگی است که در همسایگی ما متاسفانه در جریان، بین دو همسایه ما آذربایجان و ارمنستان. این جنگ حادثه تلخی است، امنیت منطقه رو تهدید میکنه و برای کشور ما هم خوب نیست. بایستی هرچی زودتر تمام بشه و البته سرزمین های آذربایجان که به وسیله ارمنستان تصرف شده همه باید آزاد بشه، یعنی بایستی همه این سرزمین ها برگرده به خود آذربایجان، یکی از شرایط اصلی کار هست که متعلق با آذربایجانه و آذربایجان دو جمهوری آذربایجان برای آزادی اینها دارای حق و بایستی آزاد بشه. البته بایستی ارامنه‌ای که در این سرزمین ها هستن امنیتشون محفوظ باشه و اینها مرزهای بین المللی هم باید رعایت بشه، یعنی دو طرف به مرزهای بین المللی کشورها تعدی و تجاوز نکنن و مرزهای بین المللی بایستی محفوظ باشه. و تروریست ها هم باید در نزدیکی مرزهای ما مستقر نشن، اونطور که حالا دو گزارش ها هست، اگرچه بعضی ها انکار میکنن، لکن دو گزارش های قابل اطمینان وجود داره که تعدادی تروریست از اینجا اونجا وارد این ماجرا شدن. اگر اینا نزدیک مرز باشن این و احساس خطر بشه، برخورد خواهد شد، قطعا برخورد قاطع خواهد شد، اینا باعثی نیست. امیدواریم انشاءالله که همه ملت‌های مسلمان و همه ملت‌های منطقه و همه آحاد بشری از این مشکلات نجات پیدا کنن و ملت عزیز ایران انشاءالله به برکت این ولادت معظم و روح مطهر امام بزرگوار و امام صادق علیهم السلام، روح مطهر نبی مکرم اسلام و امام صادق علیه السلام، انشاءالله روزهای خوبی رو در آینده مشاهده کنه و ما کاملا امیدوار به این آینده نزدیک هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد.
خب عزیزان خوبی شنونده زمینی که یک بار دیگر از شما تشکر میکنیم با هم بیانات مقام معظم رهبری را شنیدیم که راهنمودهای بسیار جامعی داشتن مقام معظم رهبری با انتقاد از دولت فعلی فرانسه مبدی بر ای که این دولت ها از آزادی دم میزنند در حالی که مخوفترین تروریست های دنیا را با خودشان جای دادن و اینها به بزرگترین تروریست ها کمک کردن. این کارها گفتن ذات غرب هست که انشالله با ما ضربه ای نمیتونه بزنه، باعث میشه ما اونها را بیشتر بشناسیم و باعث میشه که بیشتر اونها را بشناسیم و موضع خود ما را مشخص بسازیم. و اشاره داشتن به ابتکار حضرت امام خمینی رحمت الله علیه مبنی بر اعلام هفته وحدت که از طرف حضرت امام خمینی رحمت الله علیه این هفته به نام هفته وحدت نامگذاری شدن و گفتن متاسفانه خیلی از دولت‌های منطقه، دولت‌های اسلامی کمتر درک کردن معنای این مهم را و از او طرف گفتن که دشمن‌ها و دشمنان ما بیشتر به این معنا پی بردن و درک کردن و برنامه ریزی کردند و نشستند، گروه هایی را تشکیل دادند برای تفرقه اندازی بین امت اسلامی و خیلی از دولت های اسلامی را گفتند متاسفانه اهمیت این مسئله را درک نکرد. در مورد 13 آبان هم فرمودند و گفتند جالب است که امسال مصادف شده با ولادت با سادات پیامبر گرامی اسلام که روز مبارزه با استکبار جهانی است. خب دوستان خوبی شنونده، بیشتر از این وقت شما را نمیگیرم. تشکر میکنم از این که با ما همراه بودین و همراهیتان از ما دریغ نکردین. در خدمت دوستان ما در برنامه انعکاس هستیم.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. با آمدنت جهان ما زیبا شد، شب رفت و سپید سر زد و فردا شد. ایوان مدائن که فرو ریخت چه باک، ایوان بلند عاشقی برپا شد. سلام عرض میکنم خدمت همه شما عزیزان شنونده، وقت بخیر میگیم با شما. فرا رسیدن میلاد مسعود نبی مکرم و حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم، روز اخلاق و مهرورزی و همینطور میلاد خجسته حضرت امام جعفر صادق علیه السلام را محضر شما و همه عاشقان و محبان و شیفتگان آن حضرت و امام ارزشمند تبریک و تهنیت عرض میکنیم. همچنین امروز سه شنبه 13 عقرب در جمهوری اسلامی ایران روز ملی مبارزه با استکبار جهانی نامگذاری شده. این روز یادآور سه رویداد مهم در سه برهه حساس از تاریخ انقلاب اسلامی ایران هست. سال روز تبعید حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به ترکیه که در 13 عقرب سال 1343 هجری خورشیدی صورت گرفت. کشتار دانش آموزان توسط رژیم پهلوی در 13 عقرب 1357 یکی دیگه از رویدادهای این روز هست و تسخیر لانه جاسوسی آمریکا در تهران در 13 عقرب 1358 هجری خورشیدی رویداد تاریخی دیگه در 13 عقرب هست که این سه حادثه مهم هر کدام یک نقطه عطفی در روند استکبار ستیزی ملت ایران هست. مقام معظم رهبری هم صحبت داشتن در ارتباط با همین مسئله، هفته وحدت و روز میلاد نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام. دیروز هم ما در دانشگاه کابل شاهد یک حمله خونین بالای دانشجویان مظلوم و بیگناه بودیم که به همین مناسبت امروز در افغانستان روز عزای ملی اعلام شده. متاسفانه روز عید تبدیل به روز عزا شد در داخل افغانستان و خانواده شهدای این حادثه ما تسلیت عرض میکنیم. در برنامه امروز انعکاس خب صحبت میکنیم با جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر واگاه مسائل سیاسی، در ارتباط با سخنان امروز مقام معظم رهبری و همینطور در مورد حمله دیروز به دانشگاه کابل هم در خدمت شما خواهیم بود و نکاتی را عرض خواهیم کرد.
قرار ستم شعله به عالم زده، امن و امان جهان یک سر بر هم زده، برتر هر خرمنی در دل هر گلشنی، آتش بیداد تو ساحقه غم زده، ثروت انبوه تو خون دل توده هاست، چین تو بر سینه ها دشنه ما تم زده، جزد جهان خاره ای دیب ستم باره ای، عقرب جراره ای روبه مکاره ای.
خب ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید احمد موسوی مبلغ، تحلیلگر آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای و رئیس خبرگزاری اطلس. آقای مبلغ درود بر شما، باد وقت شما بخیر باشه و عید شما هم مبارک.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم خدمت جناب عالی و همکاران بزرگوارتان در رادیوی دری و همچنین شنوندگان عزیز برنامه عرض سلام و ارادت داریم و عید میلاد خجسته پیامبر رحمت را به محضر شما و شنوندگان عزیز برنامه تبریک عرض میکنم. مناسب هست که شهادت جمعی از دانشجویان عزیز در دانشگاه کابل که روزی گذشته به شهادت رسیدن هم به محضر ملت شریف افغانستان و خانواده های آنها تسلیت
تذیت از کنم. بسیار سپاسگزارم آقای مبلغ از اینکه وقتتان را در اختیار رادیو دری و برنامه انعکاس قرار دادین. خب در روز میلاد مسعود نبی مکرم اسلام هستیم، مقام معظم رهبری هم صحبت‌های مهمی داشتن امروز با همین مناسبت و با محورهای مهمی اشاره کردن، بحث اهانت به پیامبر گرامی اسلام، هفته وحدت و همینطور بحث 13 عقرب که روز ملی مبارزه با استکبار جهانی هست. تحلیل شما را در ارتباط بشنویم.
خب سخنرانی های رهبر بزرگوار انقلاب همچون همیشه مشتمل بر فرازهای بسیار مهم و مفیدی بود که توجه به او میتواند که راهگشایی بسیاری برای مردم آزادی خواه جهان در عصر کنونی و در فضای کنونی داشته باشه.
بله.
امسال هفته وحدت را در شرایطی سپری میکنیم که حداقل برای مردم افغانستان چند اتفاق در گوشه گوشه جهان و از جمله در خود افغانستان در حال روی دادن هست که بر زندگی مردم افغانستان تأثیر داره. یک بحث انتخابات ریاست جمهوری آمریکا است که با اون سازوکاری که داره و با توجه به التهاب هایی که در داخل آمریکا هست، نتیجه او حتما بر وضعیت منطقه و بر وضعیت افغانستان و مردم افغانستان تاثیر خواهد داشت.
بله.
اتفاق دیگری که افتاده اتفاقاتی است که در فرانسه در حال روی دادن هست و واکنش هایی که در سراسر جهان نسبت به لجام گسیختگی بی حد مرزی که از سوی فرانسه در حال اعمال شدن هست و توبین آشکاری که از سوی فرانسوی ها نسبت به پیامبر رحمت در حال روی دادن هست.
بله.
و مسئله سوم هم افزایش بسیار شدید ناامنی ها و عملیات های انتحاری علیه نظامیان و علیه مراکز آموزشی، آن هم بعد از به بن‌بست رسیدن مذاکرات دوحه در قطر هست.
خب بله.
اینها مشکلاتی است که مردم افغانستان با او دست به گریبان هستند و فرمایشات رهبر بزرگوار انقلاب هم گرچه که مشخصا به مسائل افغانستان شاید در رابطه با افغانستان مشخصا ایشان صحبت نکردن، اما
بله.
نوعا فرمایشات ایشان راهگشاست اگر مسلمانان جهان با او توجه بکنن.
بله.
مسئله مهم میره که ایشان مطرح کردن مسئله وحدت بود.
بله.
آنچه که به نظر میرسه که دنیای غرب کمر بسته و همت بسیار مضاعفی را برای در این قسمت به کار گرفته، وحدت زدایی و شکستن بنیادهای وحدت در بین امت اسلامی است.
بله.
همه اتفاقاتی که در این روزها در حال روی دادن هست نشانگر از این هست که یک پروژه بسیار عمیق و جدی برای در هم شکستن اتحاد بین مسلمانان در جریان هست.
بله.
از ویدیوهای فیکی که در فضای مجازی و در شبکه‌های اجتماعی دست به دست میشه تا موضع‌گیری‌های رسمی که توسط مقامات و سیاستمداران اروپایی بعضن اتخاذ میشه.
بله.
تا بعضی از اعلام نظرها و موضع‌گیری هایی که توسط جامعه مدنی و بخش هایی از جامعه مدنی که وابسته به سفارتخانه های خارجی هستن صورت میگیره، همه اینها نشان میده که یک پروژه بسیار جدی و عمیقی برای در هم شکستن وحدت امت اسلامی صورت میگیره و افغانستان هم بخشی از این پروژه هست. در داخل افغانستان همین اتفاق میفته. این مسئله ضرورت وحدت را و ضرورت حرکت به یک وحدت عملی و واقعی را بسیار جدی میکنه که در فرمایشات رهبر بزرگوار انقلاب هم این مطلب مشهود بود. مسئله دیگری که رهبری با او به صورت برجسته اشاره کردن روحیه استکباری آمریکا و بعضی از کشورهای اروپایی است. روحیه ای که باعث میشه که یک نگاه از بالا به پایین به کشورهای منطقه، به غرب آسیا و از جمله به افغانستان داشته باشند و برای تأمین منافع خودشان و تأمین خواسته های خودشان هر درد و رنجی را بر کشورهای منطقه و بر مردم منطقه تحمیل کنند. تا ما نسبت به این روحیه استکباری شناخت نداشته باشیم و برای رها شدن از این روحیه استکباری کشورهای مثل آمریکا مسیر درست مبارزاتی را انتخاب نکنیم، وضعیت ما بهتر از این نخواهد شد. آمریکا برای ما تصمیم خواهد گرفت، به جای ما مذاکره خواهد کرد، به جای ما قرارداد صلح امضا خواهد کرد و هر گرفتاری را که منفعت برای خودشان داشته باشد برای ما به ما تحمیل خواهند کرد. بنابراین شناخت این روحیه استکباری و انتخاب یک مسیر مبارزاتی درست با این روحیه استکباری که آمریکا بر ما تحمیل کرده یکی از نکات مهمی است که از فرمایشات رهبر انقلاب میشه درس گرفت.
بله آقای مولق،
ایشان در
خواهش میکنم، من فکر میکنم که خود آمریکایی‌ها همه تلاششون کردن که این روحیه استکباریشان درک شود. چطور میشه که این روحیه در داخل افغانستان درک نشده تا حالا؟
خب آمریکایی‌ها
یعنی هر جنایتی که میتونستن انجام دادن و طبیعتاً باید این روحیه در داخل افغانستان درک میشد.
متاسفانه در داخل افغانستان عوامل و ابزارهایی هم وجود داره که این عوامل و ابزارها باعث میشه که بسیاری از افراد چهره و شاخص نسبت به این روحیه چشم پوشی بکنن.
بله.
وابسته بودن این افراد به سفارتخانه‌های خارجی و با آمریکا، احساس در واقع تکیگاه، نگاه تکیگاه داشتن با آمریکا برای حضور در موقعیت‌های سیاسی.
بله.
و همچنین منابع مالی گسترده‌ای که آمریکا به صورت نامشروع در اختیار اینها گذاشته و منافع اقتصادی اینها را تامین می‌کنه، همه اینها عواملی هست که باعث میشه چهره های شاخص و لیدرها در افغانستان نسبت به این قضیه چشم پوشی بکنن. همه در افغانستان میدانن که آمریکا اصلی ترین عامل کشتار و جنایت در افغانستان هست. همه میدانن که آمریکا بیشترین نقش در حمایت از گروه های تروریستی داشته. همه میدانن که آمریکایی ها در توزیع و کشت مواد مخدر و توسعه قاچاق مواد مخدر در افغانستان حضور دارند. ولی چون بخشی از رهبران سیاسی در افغانستان آلوده به این مسائل شدند و شریک تجارت سیاه آمریکا در افغانستان هستند و حضورشان هم در ساختار قدرت با حمایت آمریکا صورت میگیرد، برای حفظ موقعیت خودشان و حفظ منافع اقتصادی خودشان ناچار هستند که نسبت به جنایات آمریکا سکوت بکنند. بنابراین میخوام از همین جا استفاده بکنم به فراز دیگری از صحبت‌های رهبر بزرگوار انقلاب که مسئولین ایرانی را توصیه کردن که سه عنصر فرهنگ، اقتصاد و امنیت را با جدیت مورد توجه قرار بدن، به اینجا هم گریزی بزنم. اگر مردم افغانستان، اگر جامعه مدنی افغانستان، سیاستمداران افغانستان به دنبال این هستن که یک افغانستان مستقل، آزاد و سربلند داشته باشن، همین سه عنصری که در فرمایشات رهبر انقلاب یاد شد، این سه عنصر را باید مورد توجه قرار بدن.
بله.
امنیت، اقتصاد و فرهنگ سه عنصر اساسی است که متاسفانه مورد هجوم و حمله آمریکا در افغانستان هست. الان نه در افغانستان امنیت داریم، نه مراکز علمی و فرهنگی ما آرامش و امنیت داریم.
بله.
و نه هم یک اقتصاد مستقلی داریم که بر اساس اقتصاد مستقل خودمان بتوانیم خودمان برای کشور خودمان تصمیم بگیریم.
بله.
این سه عنصر مورد تاکید رهبر انقلاب عنصر اصلی و حیاتی است برای همه جوامع و مردم افغانستان هم اگر راه برون رفت از مشکلات را جستجو میکنن، باید با پیروی از فرمایشات رهبر بزرگوار انقلاب بر همین سه عنصر تکیه و تاکید کنن.
بله، بسیار سپاسگزارم آقای مبلغ از صحبت‌های خوب شما. ما دوستاشم صحبت‌های شما رو بشنوام، سوالای دیگه هم داشتم، منتها خب وقت برنامه محدود هست و نمیتونیم که بیشتر از این در خدمت شما باشیم. بسیار سپاس آقای مبلغ.
خدا نگهدار.
خدا نگهدار شما.
آمریکا، آمریکا، لند به لند کن، خوبه تا
در همه گیتی به پاس نایره جنگ تو، گوش جهان خسته از تبل بداهنگ تو، مظهر شیطان توی، دشمن انسان توی، ای همه اهریمنی در خط فرهنگ تو، رسم تو اسیانگری، کار تو ویرانگری، تیره شده عالم است هیله و نیرنگ تو، دشمن هر ملتی، موجب هر ذلتی.
گفتگویی بود با سید احمد موسوی، مبلغ، تحلیلگر با آگاه مسائل سیاسی، فعال رسانه‌ای و رئیس خبرگزاری اطلس، در ارتباط با صحبت‌های مقام معظم رهبری. اما در ارتباط با بحث 13 عقرب، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، گفتگویی داشتم با سید وحید ظهوری حسینی، استاد دانشگاه و تحلیلگر آگاه و آگاه مسائل سیاسی. دعوت می‌کنم که این گفتگو رو هم بشنوید.
با تشکر از شما و شنوندگان عزیز که قابل دانست خدمتشان باشیم، عرض کنم که آمریکا در واقع کشور سر تا پا استکباری و در واقع مسلمان ستیز است. همونطوری که ما شاهد هستیم بر مبنای حقوق بین الملل و تصویب منشور سازمان ملل و در واقع حقوق بشر، آمریکا خودش پیشتاز این عرصه میداند، در حالی که عملا تمامی ارزش‌هایی که توسط اسلام مطرح شده و هست و همه ضوابط حقوق بشر در آیین مقدس اسلام و قانون قرآن کریم وجود داره، ای برالهش قیام کرده و از این آیه من فکر میکنم که سعی میکنه اسلام را تحریف بکنه و به هر شکلی قدرت استکباری خودش را به جهان تحمیل بکنه. همونطوری که بعد از جنگ جهانی دوم شاید این قضیه بودیم که آمریکا و شوروی یا روسیه در واقع دو تا کشوری بودن که اول قدرت‌های در واقع جهان مطرح شدن، اما در مقابل اینها اسلام و جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک قدرت بزرگ دیگه مطرح شد و پیروز انقلاب اسلامی برای اونها بسیار دردآور و سخت بود. امروز آمریکا سعی بر این داره که این قوت خودش را حفظ کنه، در حالی که در مقابل اسلام به چالش افتاده و به زانو افتاده. من فکر میکنم که بیشترین دشمنیایی که آمریکا نسبت به انقلاب اسلامی ایران میکنه از بعد به پیروزی تا امروز به خاطر این است که خودش ذلیل و محکوم و ضعیف فکر میکنه.
خدمت شما عرض بکنم که خب بحث ما بحث حضور آمریکا در داخل افغانستان را هم داریم در سالهای گذشته و جنایاتی که آمریکایی ها در داخل افغانستان انجام دادن و خب شعارهایی هم که در رو اول داشتن هیچ کدام محقق نشده و از اون طرف ما ملت افغانستان را یک ملت استکبار ستیز میشناسیم، ملتی میشناسیم که اشغال را و تجاوز را تحمل نمی کنه و همیشه در مقابل اشغالگران جنگیده در طول تاریخ.
بله، خب من تو که شما فرمودین، افغانستان از جمله کشورهای مسلمانی است که به شدت استکبار ستیز است و مقاومت مردم افغانستان در طول تاریخ زبان زده عام و خاص است. شکست قدرت‌های بزرگ جهان در افغانستان و به زانو افتادنشان در تاریخ ثبت شده. امروز آمریکا هم در واقع خواسته که خودش به مرک آزمایش بزنه و با ترفندهای جدید وارد بشه، اگرچه قبلا هم در افغانستان حضور داشت و شکست خورد، اما سعی میکرد که مخفی باشه، اما وقتی علنی مثل تجاوزهای دیگه کشورها بریتانیا و نمیدونم شوروی و امثال اینا وارد افغانستان شد، امروز متوجه است که افغانستان جایی نیست که آمریکایی‌ها بتونن در اونجا بمانن. به این اساس من فکر میکنم که وضعیت اسلامی که در افغانستان وجود داره، یعنی اعتقادات اسلامی که در افغانستان وجود داره، مردم مسلمان افغانستان به شدت بر ضد مسائل غیر دینی حساس هستن و مقابله خواهند کرد. آمریکا هم به این اساس در افغانستان شکست خوردن و نتونستن که حضور و دوام پیدا بکنن، لذا با ترفندهای رابطه با کشورهای اسلامی و با ترفندهای جدیدی که میخواد به نحو بالاخره با مسلمان ها رابطه خودش نعرف بکنه و نزدیک بسازه و تحریف بکنه دین را و به این اساس دیره در واقع به نفع خود بکشن و جذب کنه و در نهایت حضور خود در افغانستان تصدیق بکنه. اما خوشبختانه خب باز هم این ترفندش به سنگ خورد و نتیجه نداد. امروز با رابطه‌ای که با طالبان برقرار کرد، رابطه‌ای که با داعش برقرار کرده و داره و همچنان تقویت و تربیت اونها و انداختن اونها به جان ملت افغانستان، کل مردم افغانستان شاهد قضیه هستن و درک کردن که آمریکا ضد دین و ضد مملکت و مردم افغانستان هست. لذا به هیچ وجه حضور او در افغانستان نمیتونه دوام پیدا بکنه و تمامی طرفدارای او به شکست مواجه شده. در رابطه با مذاکرات با طالبان هم مشاهده فضیه بودیم که آمریکا با طالبان توافق کرده، عملا دولت افغانستان و ملت افغانستان رو نادیده گرفت و به این اساس طالبان هم به هیچ وجه با مردم افغانستان یا با دولت افغانستان سر سازش پیدا نکرد و دیدیم که مذاکرات با بن‌بست کشیده شد. من فکر میکنم که تنها راه چاره پیروزی ملت افغانستان و همچنان نفع آمریکایی‌ها در این است که افغانستان را ترک بکنند و همونطور که میگن برای مبارزات انتخاباتی خود از این ترفند استفاده میکنند و کاملا دروغ هست، اما عملا باید این کار را بکنند. این حرفی که میگن بر عمل برسانند و افغانستان را باید ترک بکنند. شرایط در افغانستان وجود دارند که مردم افغانستان خودشان تصمیم گیرنده باشند و قیم و وکیل و وسیع برای خود نداشته باشند.
خب تحریری بود از سید وحید ظهوری حسینی، استاد دانشگاه و آگاه مسائل سیاسی در ارتباط با 13 عقرب، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی. شما عزیزان شنونده حتما در جریان هستید که روز گذشته خب اون حادثه رو ما در دانشگاه کابل داشتیم، انفجاری که اتفاق افتاد، درگیری هایی که بود و خب شهدایی که در دانشگاه کابل از دانشجویان تقدیم شد در واقع. و این را هم میدانید که روز گذشته مراسم افتتاحیه سومین نمایشگاه کتاب جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان بود که این حمله به دانشگاه کابل اتفاق افتاد. آقای مشرب نوروزی، معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جمهوری اسلامی ایران، پشت خط ارتباطی ما هستند و در ارتباط می‌خوایم که با جناب آقای نوروزی هم صحبت بکنیم. آقای نوروزی، من خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
من هم سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز رادیو دری.
خب آقای نوروزی، ما بسیار سپاسگزارم از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادید. از شما دعوت می‌کنیم که پشت خط ارتباطی ما باشید. ما خبرهایی را تقدیم شنوندگان خوب برنامه بکنم، انشالله با شما صحبت می‌کنیم. در ارتباط با شرایط فعلی که حاکم هست و در ارتباط با نمایشگاه هم با شما صحبت خواهیم کرد. خواهش می‌کنم. خب خدمت شما عرض بکنم که در درگیری هایی که اتفاق افتاد در دانشگاه کابل، دست کم 20 نفر کشته شده و 60 نفر دیگه هم زخمی شدند که خب برخی از کشته ها و زخمی ها از دانشجویان هستند. در پی این اقدام تروریستی و به منظور همدردی با خانواده های داغدار، دولت افغانستان امروز را روز عزای ملی اعلام کرد. این حمله خشم مردم افغانستان را هم در همه جای افغانستان برانگیخته. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان هم این حمله را محکوم کرد و در ارتباط گفت:
از بارگاه خداوند متعال برای شهدای معصوم این راه مقدس و برحق جنت برین و برای خانواده های داغ دیده و به غم نشسته صبر جمیل استدعا دارم. ما به عنوان یک ملت واحد در غم و اندوه خانواده های غم دیده که فرزندان عزیز خود را از دست دادند، خود را شریک می دانیم و متاثر هستیم. یک بار دیگر با تأکید می گویم که حمله بر هموطنان ما، مساجد، تکایا و مراکز علمی، فرهنگی، اکادمیک و تأسیسات عام المنفعه، حمله بر انسان و و جنایت ضد بشری است. این حمله، حمله بر عزت، پیشرفت و آینده روشن افغانستان می باشد. مدت من افتخار معلمی و ریاست پوانتون کابل را داشتم. یک گوشه از قلب من هنوز برای این نهاد تحصیلی همچنان می تپد. حمله امروز درد عظیم را نصیب ما کرده است. دشمنان افغانستان و حامیان آنان باید به گونه واضح بدانند که مردم قهرمان ما هیچگاه در برابر ظلم و وحشت هیچ ظالم و جابر سرخم نکردند، بلکه مانند نیروهای دلیر امنیتی و دفاعی ما با شجاعت و دلیری مبارزه کردند. مردم ما مانند گذشته باز هم در کنار قهرمانان دلیرشان استادند و از آنان به عنوان مدافعین وطن، مردم، قانون و ارزش‌ها حمایت قاطع می‌نمایند.
عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان هم ضمن محکوم کردن حمله به دانشگاه کابل، این حمله را جنایت جنگی و دشمنی با علم و دانش خواند. امرالله صالح معاون اول رئیس جمهوری افغانستان هم حمله تروریست ها به دانشگاه کابل را فاجعه انسانی خواند و با انتقاد از ناتوانی نیروهای امنیتی در مقابله با حملات تروریست ها، طالبان را عامل حمله به دانشگاه کابل معرفی کرد. این در حالی است که طالبان هر گونه دخالت در حمله به دانشکده حقوق دانشگاه کابل را رد کرده. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان هم گفت تروریست ها پس از شکست سنگین در حمله نیروهای امنیتی در ولایت هلمند دانشگاه کابل را هدف قرار دادند. طارق آریان سخنگوی وزارت داخلی افغانستان هم ضمن محکوم کردن این حمله مرگبار او را جنایت جنگی و عملی نابخشودنی خواند. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان و همینطور وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران واکنش نشان دادند و با جنایتکاران و تروریستی خواندن حمله به دانشگاه کابل این حمله را محکوم کردند. سازمان ملل متحد هم در بیانیه اعلام کرد حمله به مراکز آموزشی هیچ توجیهی نداره و باید خشونت ها کاهش پیدا بکنه و آتش بس در افغانستان برقرار شود. شما عزیزان شنونده خیلی خوب میدانین که در کمتر از 10 روز اخیر این دومین بار هست که مراکز آموزشی افغانستان هدف حمله های خونین قرار میگیره. در هفته گذشته در حمله تروریست ها به مرکز آموزشی کوثر دانش در غرب کابل 30 تن جان باختند و 70 تن دیگر زخمی شدند. خب جناب آقای مجتبی نوروزی معاون سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی جمهوری اسلامی ایران همچنان پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند. آقای نوروزی ما مجددا از شما تشکر میکنم. بفرمایید که با توجه به سلامت باشین، با توجه به حمله که دیروز به دانشگاه کابل اتفاق افتاد در زمان افتتاح نمایشگاه کتاب جمهوری اسلامی ایران و جمهوری اسلامی افغانستان سومین نمایشگاه، وضعیت را فعلا چطور میبینید؟ در چه وضعیتی هست نمایشگاه؟ چطور هست ناشران در چه وضعیتی هستن؟ جزئیات را از زبان شما بشنویم.
خواهش می‌کنم. خدمت شما عرض کنم اول جا داره که به همه بازماندگان شهدای حادثه دیروز تسلیت عرض کنم و آرزوی سلامتی داشته باشم برای کسانی که در واقع دچار مجبوریت و مصونیت شدن در حادثه دیروز، و همچنین از جانب خودم و رایزنی فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل این اقدام وحشیانه رو که حمله به یک مرکز علمی و فرهنگی بوده محکوم بکنم. خدمت شما عرض کنم که خب ما در آیین افتتاحیه نمایشگاه بودیم که این اتفاق افتاد، هرچند که در واقع هدف نمایشگاه کتاب نبود و بله. ظاهرا تروریست ها هدف دیگری رو دنبال میکردن، ولی به جهت اینکه دانشگاه در یک وضعیت امنیتی قرار گرفت، ما به سرعت و با زحمات نیروهای امنیتی به سرعت دانشگاه تخلیه شد. خب ما هم به تبعش همه ناشرین و کتاب فروشایی که در نمایشگاه حاضر بودن و دستن در کاران برگزاری نمایشگاه دانشگاه رو تخلیه کردیم و متلفه به این هستیم که انشالله فضا برای برگزاری نمایشگاه و ادامه کار نمایشگاه فراهم بشه. فعلا چون دانشگاه در حالت تعطیل به سر میبره، طبیعتا نمایشگاه امکان برگزاریش نیست، ولی به محض اینکه در واقع دانشگاه حالت عادی پیدا بکنه و دانشجوها بیان و در محل علم و تحصیل و دانش در واقع قرار بگیرن مجدد، ما این آمادگی رو داریم که این خدمت فرهنگی رو همراه با برادران ناشرمون در افغانستان به دانشجویان ارائه بدیم و به نظرم میرسه که ادامه کار نمایشگاه خودش پیام محکمیه بر تروریست‌ها که جوانان افغانستان به حوالی فرهنگ و ادب از راه خودشون دست بر نخواهند داشت، همون که در حالا بازخوردهایی هم که در فضای افکار عمومی افغانستان من از دیروز می‌دیدم، همه این جوان‌ها بر این تأکید داشتن که ما راه علم و دانش رو ادامه خواهیم داد و کسی در واقع این از به خاطر ترس از تروریست‌ها از این مسیر دور نخواهد شد. حالا ما منتظر هر تصمیم مقامات امنیتی هستیم برای بازگشایی دانشگاه تا ببینیم شرایط برای برگزاری نمایشگاه به چه شکلی است، ولی ما آماده هستیم که در کنار دوستان و برادرانمون در دانشگاه کابل باشیم و این پیام رو منتقل میکنیم که برای توسعه علم و فرهنگ و دانش در افغانستان همواره آماده هست.
جامعه نوروزی، ناشران ایرانی در چه وضعیتی هستن؟ فعلا کجا مستقر هستن و خواهش
میکنم؟ محل اسکان خودشون بازگشتن و فعلا در واقع منتظر هستن تا ببینیم شرایطشون به چه شکل خواهد بود و شرایط برگزاری نمایشگاه به چه شکل خواهد بود.
در واقع اگر شرایط فراهم شود، اینا ماندگار خواهند بود در افغانستان برای که برگزاری نمایشگاه.
بله. آماده هستن برای برگزاری نمایشگاه ان شاء الله.
بله. خب ما بسیار سپاسگزارم آقای نوروزی، از شما اگر نکته‌ای هست ما در خدمت شما هستیم. سلامت باشید.
من باز هم آرزوی توفیق برای شما دارم و برای همه ملت شریف افغانستان.
سلامت باشین، سپاس مجدد و خدا نگهدار.